لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یه بنده خدایی درس آیت الله بهجت میشست، بعد یه داستانی تعریف میکرد، جایی هم ننوشته، داستان خیلی مهمیه. بعد تو این داستانم، تو این روایتگری که داره این بنده خدا میکنه، یه صحبت آیت الله بهجت زده، واقعا بهجت گونه زده دیگه، اگه این حرفا رو نمیزد بهجت نمیشد. آیت الله بهجت سالیان سال 50-60-70 سال خونش روزه داشت و روزه ابو عبدالله میگرفت. یه روز یه مداح گفت ابن الحسن کجا هستی؟ و آقا جان بیا و مراد دلتنگی در بیار. و بعد دیگه انتظار بس است و از این حرفایی که عاشقان صاحب زمان و منتظران میزنن. بعد یه گذشت، یه روز آیت الله بهجت به من گفتش که فلانی اون روز که مداحه داشت مداحی میکرد این حرفا رو میزد، من تو دلم بهش گفتم خب پیغمبر وصیت کردن، تو قدیر خمم اشاره کردن که دو چیز گرانبها میان شما میذارم، کتاب الله و عطرتی. بعد عرضم به حضور شما، اگر از این دوتا فاصله بگیرید گمراه میشید، اگر به این دوتا متمسک بشید لن تزلو، گمراه نمیشید ابدا. بعد آیت الله بهجت میفرمودن که این کتاب الله و عطرتی، قرآن و اهل بیت، اینا معادل هم هستن، هم عدل هم هستن، بعد هم وزن هم هستن، حقیقتشون یکیه. بعد میفرمودن شما با این ثقل حاضر، با این قرآن چه کردید که میخواید با ثقل غایب انجام بدید؟ میفرمودن که این دوتا با هم هن، یکی هن. امام زمان اگر بخوای مکتوب کنی میشه که قرآن، اگر امام زمان رو بخوای همین جسم و حالت نورانی به حضرت نگاه کنی میشه همون صحابه زمان که در پس غیبت. این دوتا با هم هن، کتاب الله و عطرتی، وزنشون یکیه، هم تراز هم هن، هم عدل هم هن، هم معادل هم هن. میگه حالا این امام زمان مکتوب پیش ما هست، تو با این امام زمان حاضرت چی کار کردی که میخوای با امام زمان غایبت انجام بدی؟ بعد هی میگی یا ابن الحسن کجایی، چرا نمیای؟ حالا این امام زمانی که پیشته، امام زمان مکتوب که پیشته، چی کار کردی؟ گذاشتی رو تاخچه خاک خورده؟ یا حاج آقا استخاره بگیر و یا سر سفره عقد و یه مسافری که میخواد از زیر قرآن رد بشه؟ میگه من تو دلم آیت الله بهجت، من تو دلم این حرفا رو با مداح میزدم. معادل امام زمان هست، هم ثقل امام زمان هست قرآن، با این چیکار کردی که دنبال امام زمان غایب هستی؟ با این امام زمان حاضر چه کردی؟ آقا بخوای امام زمان رو برای ما تشریح کنی، چجوری تشریح میکنی؟ پیغمبر میگه آقا من تشریح کردم دیگه، خداوند به پیغمبر نازل کرده، پیغمبر به ما گفته. قرآن شرح و بست امام زمانه. ما دو تا امام زمان داریم، یکی امام زمان مکتوب، یکی امام زمانی که به صورت یک انسان داریم. هر موقع تونستی از این استفاده کنی امام زمان غایبم میاد، از امام زمان حاضر تونستی بهره ببری. یا ابن الحسن ما دنبال ملاقات شما این، دیدار شما، روی ما، روح ما تو ببینیم. آقا قرآن رو باز کن، روح ما امام زمان رو ببین. اینا هم معادل هم هستن، هم عدل هم هستن. پس ما با این به قول آیت الله بهشت با این امام زمانی که در دست ما هست و مکتوبه بعد عرضم به حضور شما تو لفظ و کلمه اومده شده قرآن، چه کردیم که حالا او هم بیاید و فریاد میزنیم یا ابن الحسن؟ پس قدر این قرآن که در واقع امام زمان مکتوب ماست باید بدونیم. متاسفانه جامعه اسلامی ما غریبه با قرآن، واقعا قرآن مهجور مونده. حالا بعضی هستن میرن دنبال امام زمان و یه بار امام زمان رو میبینن، خب چی شد؟ امام زمان شما دیدی، ملاقات کردی، نسخه داد، نسخه رو عمل کردی، بعد اون نسخه رو از کجا بهت داد امام زمان؟ آیا جز قرآن هست؟ ولی نه، بعضیا به قرآن عمل کردن و با قرآن غایبم مأنوسن. مثلا مثل آیت الله قاضی رحمت الله علیه، ایشون میگن دهه آخر ماه رمضان و دهه آخر ماه رمضان رو با صاحب الزمان معتکف میشدن. بعد میگفتن دهه آخر ماه رمضان آیت الله قاضی رو نمیدیدن، پیداش نمیکردن. کجا بود آقا؟ آیت الله قاضی میشه صاحب الزمان معتکف بودن با هم. اونا که میگن یبن الحسن یبن الحسن، میخوای ببینی راست میگن یا دروغ، ببین چقدر عاشق ملاقات با امام زمان مکتوبه، با قرآن کریم هستن. اگر دیدی با قرآن انس دارن و به ملاقات امام زمان مکتوب میآیند، بدان اللهم عجل ولی که الفرجشون درسته. اینا از این بهره بردن، تشنه اون قرآن ناطقن. اگر امام زمان رو پس ما به شکل لفظ و کلمه در بیاریم میشه، به شکل لفظ و کلمه در بیاریم میشه قرآن، امام زمان میشه قرآن. اگر نه به شکل جسم و تو قالب جسم باشه و یه چهره نورانی داشته باشه میشه امام زمان. پس دیدن قرآن نتیجه، دیدن قرآن معادل دیدن صاحب الزمانه. انقدر قرآن اهمیت. طرف میگه آقا من آقا بیاد همچین سوالی ازش دارم و نمیدونم، میخوام این سوال رو بپرسم. اتهام قرآن هم یه آیه داره میفرماد، از من پیغمبر میفرماد، پیغمبر میفرماد از قرآن بپرسید، او جواب میدهد، کنکاش کن، هر سوالی داشته باشید به شما میگه. بعد میفرماد ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست که تو قرآن من به شما نگفته باشم. بعد امام صادق میفرماد هر حرفی که ما میزنیم از من بپرسید، آیش را به شما میگویم. حالا این قرآن، این امام زمان مکتوب، بعضی استخاره رو که میبینی آجا استخاره بگیر، ما چه میدانیم قرآن چیست؟ ما چه میدانیم بطن قرآن چیست؟ هر حقایقی که تو عالم هست تو قرآن اومده. بعد معصوم میفرماد هر حرفی که من میزنم از من آیش را بخواهید من به شما میگویم، آیش را بخواهید من به شما میگویم. حالا بعضی ها اینطوری از روحانی های ما، انشالله که اینطوری نباشه، ولی باز میکنن و خوبه، بده، توی سختیه، نمیدونم، صبر کن، چی. ولی بودن کسایی که استخاره میرفتن و با قرآن مأنوس بودن، بودن کسایی که اینطوری بودن. مثلا این آیه آیت الله کشمیری استخاره بگیره به نامی بود، بعد یک روش اینو بین خودمون باشه دیگه، یک روش استخاره این بود که آیت الله کشمیری میگفت قرآن که میخونید با دستتون دستتون رو بکشید، زیر آیه بکشید، یعنی همراهی کنید خوندنتو با انگشتتون. بعد میگفتن آره این استخاره که میگیری داری داری قرآن میخونی، آیه رو داری مرور میکنی، و اذا مستکم الضر بالبحر ضل من تدعون الا اياه، آیه رو میخونی زیرش هم دستو میبری، میگه این انگشتت با قرآن معنوس میشه، نورانی میشه. بعد این کمک میکنه این انگشت تو موقع استخاره اون چیزی که مد نظر هست رو باز کنی. حالا ببینید کسی که دارن تو مملکت ما استخاره میگیرن مثلا قرآن رو باز میکنن میخونن، چقدر با قرآن معنوسه. میگفت با قرآن باید محرم بشی، با قرآن محرم بشی میفهمید چه عمقی داره. جلسه اول گفتم آیت الله قاضی از آیات ابتدایی سوره طه طی الارض کشف کرده بود، بعضی از عمق کلمه صمد در توحید ابعاد مختلف طی الارض رسید بودن بهش. ما فعلا روحانی و روانخانی و تجویدی. آیت الله کشمیری گفت قرآن میخونی با انگشت زیرش اشاره کن برو، که این باعث میشه انگشتت با قرآن محرم بشه. موقع استخاره کردن با انگشتی که سفر رو میاری اون کمکت میکنه. بعد علامه حسن‌زاده آملی خدا حفظش کنه توی یکی از کتاباش داره که شما قرآن میخونید همین کار انجام بدید، بعد ممکنه اسمتون به اسم جلاله بخوره، به اسم اعظم بخوره. بعد یه هایی دید اونو حس کردی، انگشتت محرم شد اونو حس کردی. بعد میگه من این کار انجام میدادم، قرآن میخوندم با انگشتم اشاره میکردم به آیات قرآن میکشیدم، وقتی به اسم اعظم میخورد دستم میسوخت، دستم میسوخت، محرم میشد. آقا امام زمان، امام زمان مکتوب هست، از این چه بهره ای بردی؟ تو دلم یا آیت الله وحشت می تو دلم به اون مدائنا رو میگفتم، از این امام زمان مکتوب، امام زمان که تو لفظ و کلمه بیاد میشه قرآن، چه بهره ای بردی که دنبال امام زمان غایبت میگردی؟ یه حرف خوبی آیت الله بهشتی رحمت الله علیه میزد، فرمودن که خوبه که ما این حکومت و انقلاب اسلامی رو به جایی برسونیم به شکل ایدئال در بیاد، این هم فقط با قرآن، شرطش اینه که با قرآن معنوس باشه. بعد به امام زمان بگیم آقا بی بر تخت ولایت این حکومت بنشی، مملکت امام زمانی رو تحویل حضرت بدیم، یه باید به اینجا برسیم. اون هم فقط با قرآن بودنه، در ماهیت قرآن بودن. این تربیت آموزش پرورش ما متاسفانه، خود حوزه علمیه ما متاسفانه قرآن و دروس فرعیه. لذا امام حسین اینجا یه حدیث قشنگی داره، میفرماد ارباب بی کفن ما حرف قشنگی زد، میفرماد اگر من براتون تفسیر کاف ها یا عین صاد آیه اول سوره مریم به شما بگم، تفسیرش رو فقط بدونی میتونی روی آب را بری. امام حسین میفهم اگه فقط تفسیرش رو بدونی، تفسیر کاف ها یا عین صاد چی میشه بدونی، میتونی روی آب را بری. لمشیت علی الماء. حالا این از مراتب پایین تفسیرش رو بدونی. حالا اگر به عمقش ببری و عمل کنی و بعد زوم بشی، بعد پیغمبر میگه یکی از مراتب، این مراتب پایینه رو آب را رفتن، میتونی رو آسمون رو هوا را بری، از مراتب بالا. بعد یا مثلا در حکومت صاحب الزمان هم یه علم 25 به 25 باب میرسه، و تا قبل از ظهور علم دو باب، از 25 تا دو بابش فقط روشن شده برای مردم. 23 درجات از باب علم در زمان حضرت فقط روشن میشه، تبیین میشه. فرض کن 25 علم 25 درجه داره، تا قبل از ظهور صاحب الزمان سه درجهش، دو درجهش برای مردم روشن میشه، مردم اون دست پیدا میکنه. اینجا حضرت آقا تأکید میکنه لحاظ علمی پیشرفت کنید، دانشگاه رو تأکید میکنه، بحث مسائل پزشکی ما بحثه و مسائل دیگر رو. بعد میفهمد بیمایه فطیره است، مخصوصا به طلبا میگه. امام زمان با خودش علم میاره، از اون 25 درجه که دو درجهش مردم پی میبرن، امام زمان 23 درجه از ابواب علم رو میاره. یکی این که امام حسین میگه بدون تفسیر کافه یا هنساد و رو آب میتونی راه برید. یکیش مثلا آیه 40 سوره نمل، قال الذي عنده علم من الكتاب، میفهمد قرآن میفهمد یه آدمی بود پیش سلیمان، حضرت سلیمان، بعد بعضی از فرمول علمو میدونست، بعضیش. قال الذي عنده علم من الكتاب، یه علمی از این کتاب داشت، یه ظرف یه چند تا فرمول میدونست. یه تخت بلقیس از یمن به یک پلک به هم زدن از یمن آورد مصر. حساب کنی هلوش 800 کیلومتر. یه کمی از این علم دستش بود. تخت بلقیس رو از یمن با یه پلک به هم زدن آورد مصر. قبل اینکه حضرت سلیمان پلک بزنه تخت جلوش بود. دیگه اینکه افسانه نیست، آیه قرآن دیگه، آیه 40 سوره نمل. آن خرافات که نیست، ما از قرآن بهره ای نبردیم، از امام زمان مکتوبمون بهره ای نبردیم. کتاب الله و اطرتی. حالا راهش چیه به این عمقش برسیم، به این اعماق قرآن برسیم؟ راهش چیه؟ جنبندی کنم عرضمو. راهش اینه که قرآن می‌فرماید ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. راهش تقواه. اگر تقوا داشته باشید ما به شما فرقان میدیم، بهتون عمق میدیم، بهتون تشخیص میدیم، بهتون بصیرت میدیم. حالا جای دیگه می‌فرماید اگر تقوا داشته باشید و تتقوا الله، آیه 282 بقره، و تقوا الله، اگه تقوا خدا پیشه کنید، یعلمکم الله، من خدا معلم شما میشم، بی واسطه من خدا معلم شما میشم. یعنی شما با تقوا میتونید حجابا رو کنار بزنید، لایه ها رو بردارید، لایه به لایه حجابا رو کنار بزنید، به اعماق قرآن برسید. بالاترین درجه اعماق قرآن نزد اهل بیت دی، لا یمسو الا المتحر، بالاترین درجه مال اهل بیت. انشاءالله خدا توفیق بده به عمق قرآن دست پیدا کنیم، واقعا خدا توفیق بده به اون بطن قرآن که فرمود هفت تا بطن داره برسیم. امیر مونا میفرماد هر حرفی که من میزنم، ظاهرن الله امام صادق یا علی ابن ابی طالب، ازم بپرسید کدوم آیه است. یعنی کلام معصومو شما تو اعماق آیات میتونی پیدا کنی. مثلا اینکه امیر مونا میفرماد آقا وقتی پاییز میشه خودتونو بپوشونید، اون باد نسیم خوبی نیست، نسیم موته. یا به بهار میرسه خودتون در معرض نسیم بهاری قرار بدید. بعد یعنی این حرف امیر مومنان برگرفته از آیه قرآن، قطعا ما متوجه نمیشیم. بعد به اون تبیانون لکل شای برسیم. ما کلی خوندیم رد شدیم رفته دیگه، درسته؟ بعد میفرماد اون کاری که باد تو پاییز با درخت، با تنه درخت میکنه، با درختان میکنه، با سخون شما هم انجام میده، میمیرونه درختو، برگا میریزه، درسته؟ یه در موقع پاییز خودتون بپوشونید از اون نسیم پاییزی. اینا از اینا رو باید بری آیهشو پیدا کنی. اینا تو آیات قرآن بهش اشاره شده. ما باید بریم اینا رو پیدا کنیم با نزدیک شدن به اهل بیت، اونم تنها راهش هدل للمتقین. اول قرآن میفرماد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. این قرآن مال متقینه، کسایی که اهل تقوا باشن. یجعل لکم فرقانا، به عمقش میرسن. کسایی که اهل تقوا نباشن ولا یزید الظالمین الا خسارا، خسران هم براشون داره. یه صلوات بفرستید تا یه داستان با یه داستان شما رو جمع. حالا قبل اینکه داستان رو بگم، یعنی خلاصه این صحبت ها میشه، پس قرآن یه بیانه، یه تبیانه. بیان، بیان للناس، این میشه علم اجمالی که قیامتی هست و آخرتی هست و مرگی هست و اینا. ولی ابعاد دیگر قرآن تو سوره تکاثر میفرماید کلا لو تعلمون الیقین لترون الجحیم. اگر علم یقین داشته باشی، علامه جوادی عمالی میفرماید تو این دنیا میتونی مشاهده کنی جهنم. اگر علم یقین داشته باشی تو این دنیا میتونی جهنم مشاهده کنی. بعد میفرماید اگر تو اون دنیا باشه که خب کافرام جهنم میبینن دیگه. مراد از این آیه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. علم یقین داشته باشی تو همین دنیا میتونی جهنم ببینی. رضا تو احوالات آیت الله وحشت داره که شبای جمعه عرضم بزرگ شما، رکعت اول سوره جمعه رو میخون، رکعت دوم سوره اعلا رو میخوند آیت الله وحشت. بعد وقتی سوره اعلا رو میخوند به این آیه که میرسید شدیدن گریه میکرد، شدیدن گریه میکرد. آیشم ثم لا یموت و فیها ولا یحیی. بعد اونجا دوربری ها میگفتن خب دید به عمق این آیه پی برده، داره میبینه، داره قیامت رو میبینه، داره جهنم رو میبینه. گریه جزعفزع میکرد دیگه، اصلا محزون میشد آیت الله بچه، چون حقیقت رو میدید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. خب ایشالله ما به این علم یقین ای داشته باشیم که با تقوا کسب میشه. تقوا حالا بعدا میگیم چیه، راهش تقواه. بعد میتونیم به اعماق قرآن دست پیدا کنیم ایشالله. بعد بهره کافی رو از این قرآن ببریم، از این امام زمان مکتوب ببریم. عرضم تمام با این خلاصه صحبتامون توی داستان میام. داستان خیلی مهمیه، شاید هم نشنیده باشید. میگه یه شاگرد داشت امام صادق، بعد یه ذرم شیشه خورده داشت این شاگرده. سر سفره بودن، حضرت داشت غذا میخورد. غذاشون که تموم شد، امام صادق هم دست به دعا بردن، دعا کردن الحمدلله رب العالمین اللهم هازا منک و من رسولک. خدایا شکرت که این قضا از تو رسول به ما رسیده. عمدن اینو گفت که به قول خودمون لجون یارشو در بیاره. بعد سریع گفت یا ابا عبدالله این چه حرفیه شما زدی؟ شرک برای خدا شریک قرار دادی؟ شرک دارید میگید؟ شریک قرار دادی؟ بعد حضرت فرمودن مگه این آیه رو نشنیدی؟ رضوا ما آتاهم الله و رسوله. خدا رسول بخواهن و هر کی بخواهن رزق میدن، عطا میکنن. بعد گفت به خدا قسم این بنده خدا گفت به خدا قسم من این آیه رو اصلا باش برخورد نکردم، نخوندم، ندیدم. بعد حضرت فرمود، طرف گفت اینا تو قرآن. حضرت فرمود بله، هم خوندی هم شنیدی، ولی مشکل جاییه که نفهمیدی. بعد عجیب حرفی زده. بعد امام صادق یه حرف خیلی سنگینی بهش زد، گفت آیه رو دیدی یا هم شنیدی اما نفهمیدی. رزو ما آتاهم الله و رسوله، رزاق خدا و رسوله. بعد اعتراض کرد به امام صادق، باید نمید رزاق فقط خداست، هو رزاق، اوست که رزاق است. گفت آیه قرآن میگه رزو ما آتاهم الله و رسوله، هر کی خدا رسول بخوان عطا میکنن به هر کی که بخوان. بعد گفت رسولم هست؟ گفت آره، آیه رو تو هم خوندی هم شنیدی اما متوجه نشدی. بعد یه تعبیر عجیبی داره به این یارش، میفرماید که مشکل تو امثال تو اینه، کلا بر ران علا قلوب ما کانو یکسبون. یعنی چی؟ قلب شما قفله، اهل تقوا نیستید. آره اهل تقوا نیست. آره سوال پرس.
یعنی موقع تقوا خودمون ایجاد بکنیم، مثلا هم خطبه امیرالمومنین که همون چیش میگن رسول متقین، مثلا اونا رو خودمون پیاده کنیم که این زمینه بهتر و دسترسی بیشتر از خودمون ببریم.
اون عمقی که مراد یعنی قرآن براش نازل شده و حقیقت عالم ملکوت عالمه، تو ملک خبر نیست، هرچی هست تو ملکوته. اینا دست اهل بیت. شما میتونید نزدیک بشید، با تقوا میتونید به این نزدیک بشید، در حدی که میتونید بشید سلمان و من اهل البیت، از اهل بیت بشی و علم انبیا رو تو دستت داشته باشی. نه اینکه آوردن که بهره ببریم، دارم دو ساعت دارم من میگم ما بیاید بهره ببریم. راه در راش هم تقوا، ندیه به اون درجه عالی و اعلایی که دست اهل بیت، به اون که هیچ موقع دست نمیتونیم پیدا کنیم. اما همین بنده خدا که کنار سلیمان بود، علم من الکتاب، یه علمی از کتاب داشت، درسته، یه بهره برد. ما هم میتونیم یه علمی از این کتاب داشته باشیم دیگه، دست پیدا کنیم. بودن علمایی که همین آیت الله قاضی که گفتم تیولرزو میگفت از آیات ابتدایی طه، یا آیه بهجت به این آیه ثم لا یموت فیها ولا یحیی میرسید، به مقام شهود رسیده، داره میبینه جهنم. اگه بفهما به حقیقت ثم لا یموت فیها ولا یحیی رسیده، به خاطرم درک میکرد، سوای درک کردن میدید، دیدنش به گریه مینداخت. این که میگه لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر علم یقین داشته باشین میبینی. آیه جواد امام میگه تو همین دنیاست، میگه خب تو آخرت که، تو اون دنیا که کافران جهنم میبینن، تو این دنیا میشه جهنم رو دید، رؤیت کرد، به شرط که علم یقین داشته باشی. بعد میان آیت الله بهشت به این آیه ثم لا یموت فیها ولا یحیی میرسید، میدید. اگه میفهمید و میدید گریه میکرد، یه جایی هم گریه شدید میکرد، سلام آخر نماز بود. اون موقع هم میگفتن درهای بهشت بهشت رو میدید، داره دراش بسته میشد گریه میکرد. حالا این داستانش یه روز مفصل عرض میکنه. این بنده خدا امام صادق میگه آقا رزو ما آتاهم الله و رسوله، همینو خوندی هم شنیدی اما نفهمیدی. مشکل تو امثال تو اینه که قلبتون قفله و متوجه نمیشید، و متوجه نمیشید. قرآن رفقا بط داره، اعماق داره، بعد ما بهش برسیم و پی ببریم. راهش هم که گفتم تقوا. این سید محسن حکیم از مراجع مهم و بزرگ تشیع بود، رفت مکه حج. بعد یه عالم وهابی اومد پیشش گفت شما آبروش یه گری رو بردید، بعد شما قرآن رو تحریف کردید. گفت چطور؟ گفت قرآن از ظاهرش میشه فهمید دیگه، مثلا الرحمن علی العرش استوا، خدا رو آسمون نشسته و جس داره. شما چرا تفسیر میگید؟ قرآن تفسیر میخواد، تحریف میکنید، برای خودتون تفسیر نوشید. بعد سید محسن حکیم میگه این بنده خدا نابینا بود، بنده خدا نابینا بود. میگه خب گفتم راست میگی، آیاتو نباید تفسیر کرد. بعد من این آیه رو براش خوندم، و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اونا که تو این دنیا کورن، تو اون دنیا هم کورن. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. اینم چون کور بود گفت نه نه این بذار بگم معنی این آیه رو بهت بگم، بذار این آیه تفسیر داره. گفت تو هم شیعه شدی؟ سید محسن حکیم بهش گفت تو هم شیعه شدی؟ یعنی داریم این تفسیر داره؟ بعد بهش فرمود که خب ما هم همین داریم میگیم دی. قرآن باید تفسیر بشه، اونم معصوم باید تفسیر کنه، اون اعماق قرآن رو بگی. ولی اگر این لایه ها حجاب ها کنار بره، هرچی این غبار دل کنار بره، آدم اهل تقوا بشه، عرضم به حضور شما به اون اعماق قرآن میتونه دست پیدا کنه. خب ایشالله بتونیم به اعماق قرآن دست پیدا کنیم و از قرآن امام زمانمون، امام زمان مکتوبمان بهره کافی رو ببریم. صلوات خط بفرمایید.